الرحمن الرحیم عرض سلام و صبح خیر در خدمت
استاد گرامی و همه دوستان بحث ما در مراحل
مربوط به تجری و انقیاد رسیدیم به دلیل دوم بر این که عملی که تجری انجام داده دارای حرمت شرعی است و در مقابلش عمل شخص منقاد هم وجوب شرعی رو داره، یعنی او باید چنین عملی رو انجام میداد و مطابق اون علم خودش عمل میکرد. خب گفتیم دلیلی که آوردن استدلال به این مطلب هست که این بحث ملازمه بین ادراک عقلی و حکم شرعی، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. پاسخ به این استدلال، اگر بخوایم بر مبنای خود این آقایون بحث رو پیش ببریم، اگه یاد شریفتون باشه در دو جلسه گذشته گفتیم که آقایون این بحث رو که مطرح میکنن با یک سری پیشفرض‌های بحث رو جلو میبرن. یکی از پیشفرض‌ها این بود که در این بحث مربوط به انقیاد و تجری، آن چیزی که ثابت هست قبح فاعلی تجری است، ولی قبح فعلی محل بحثه که مشهور آقایون نپذیرفتن اینکه شخص متجری علاوه بر قبح فعلی هم داشته باشه. یک سری ادله ای رو مرحوم آقای خویی مطرح کرده بودن در اینجا، آقایون عمدتا این رو نپذیرفتن. ما طبق مبنایی که حضرت استاد داشتن اینطور بیان کردیم که اینجا اگر منظور این باشه که این لیوانها همون لیوان شرابه، اینا با همدیگه فرق نمی کنن، و این که بداهتا ما می دانیم که اینا دوتا یکی نیستن، بس فعلی که انجام شده یعنی لیوان آب رو خوردن اون لیوان شراب خوردن نیست. اما بس اینجوری عرض کردیم که اینجا دوتا فعل در واقع انجام شده، یکی اون فعل لیوان آب بودنه، یکی این تجری و جرأت به مولا داشتنه. اگه این دوتا رو از هم جدا بکنیم اون وقت شاید بشه یک جمعی بین فرمایشات مرحوم آقای خویی و استادشون مرحوم آقای نائینی اینجا به وجود آورد که از جهت یک فعل بودن حق با مرحوم آقای نائینی است، اما اینجا اگه دوتا فعل رو بشه تصویر کرد اون وقت ادله مرحوم آقای خویی اینجا ادله خوبی است. اما طبق خود مبنای مشهور اگه بخوایم پیش بریم، خب اینجا شما ثابت کردید که قبح فاعلی دارد قبح فعلی نداره. خب اگر این شد، در اینجا که حرمت فعلی تجری است، بر فرض که ملازمه را از شما بپذیریم که گفتیم اونجا خودش یه بحث مفصلی دارد، وقت شما نمیتونید بین قبح فاعلی با حرمت فعلی ملازمه برقرار کنید. حد اکثر موردی که میشه اینجا انجام داد قبح فعلی با حرمت فعلی است دیگه، در حالی که شما قبح فاعلی رو پذیرفتید. بین قبح فاعلی و حرمت فعلی ملازمه وجود نداره. ملازمه اگر هم باشد بین قبح فعلی و حرمت فعلی است که شما قبح فعلی رو نپذیرفتید. وقتی نپذیرفتید دیگه ملازمه رو هم اینجا در واقع باید رد بکنید. خب بحث بعدی که وجود داره اینه که اصل خود، یعنی دلیل پاسخ به این دلیل دوم، آقایون اومدن اون کبرای کلی ملازمه رو توش خدشه کردن که خیلی آقایون این رو نپذیرفتن. اولا بعضی آقایون این رو عکسش مطرح کردن، یعنی کل ما حکمه به شر حکمه به العقل، یا این ورش رو بگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شر. بعضی ها خواستن بگن هر دو طرف ملازمه صحیحه، بعضی یک طرفش رو پذیرفتن، یعنی عقل جای حکم کرد، شارع هم که رئیس العقلاست مطابق عقل حکم میکنه، ولی عکسش رو خواستن بگن صحیح نیست، یعنی شارع اگر یه جای حکم کرد عقل ممکنه اصلا به اون درجه از فهم و ادراک نرسه که بتونه مطلب شارع رو حتی تصور بکنه تا به مرحله تصدیق بخواد برسه. ادراک عقلی در سلسله اون علل و مناطات احکام شرعی اگر آمد و علل و مناطات رو درک کرد، یعنی اون ملاک و علت تامه قبح فعل رو درک بکنه، میتونه ادراک بکنه و مطابق اون هم حکم صادر میکنه. اما از اونجایی که ان دین الله لا یصاب بالعقول، ما نمیتونیم اون مناط احکام رو و اون علت تامه حکم رو درک بکنیم، از این باب گفتن که عقل نمیتواند حکم صادر بکنه. و این بحثی که آقایون پیش آوردن در واقع این رو میشه این کسی که چنین استدلال آورده جواب بده که ما اینجا الان حکم شرعی نداریم که بخوایم مطابقش بگیم عقل اون مناط حکم رو درک نمی کند و مطابق اون بخواد حکم صادر بکنه، بلکه عکسش رو داریم میگیم، یعنی عقل حکمش رو صادر کرده. این که قبح عقلی رو همه آقایون پذیرفتن اینجا که این قبح عقلی دارد، متعلق قبح شرعی هم داره یا نداره، میخوایم این رو ثابت بکنیم. پس این مناطی که عقل درک کرده به این که این جرأت بر مولا کرده و بر اساس این قبحی انجام شده و باید مجازات بشه، آیا این رو شرع هم مطابق اون حکم میکند یا نمیکند؟ نه اینکه عکسش رو بگیم که شرع یه جا حکمی صادر کرده و حالا عقل نخواد به اون مطلب برسه. این مطلب بعدی، در مواردی که عرض کردیم حالا حکم عقل در سلسله معلولات احکام شرعی باشه و متأخر از اونا باشه، اینجا چنین اگر آمدیم و این حکم عقلی که در این موارد باشه، اینجا رو آقایون بحث ملازمه رو تو اینجا هم بحثش رو نپذیرفتن. خب اونو عرض کردیم که در جای خودش مورد بحث قرار میگیره و باید روش بحث بشه که این قاعده عقلی رو آیا ما بالاخره میپذیریم یا نمیپذیریم. ولی نتیجه بحث این میشه که در این دلیل دوم، حتی اگر بحث ملازمه رو عرض کردیم کسی بپذیره، بر فرض پذیرشش اشکال دیگری مطرح بود که بین قبح فاعلی و حرمت فعلی شما نمیتونید ملازمه برقرار کنید. یک دلیل دیگری هم آقایون اینجا آوردن و اونم اینه که فقها اجماع دارن بر این مطلب که در بحث حرمت شرعی تجری آمدن گفتن که اینجا ما بحث این که خود تیون آقایون فقها ها این رو پذیرفتن. چطور پذیرفتن؟ در مسئله این که عنوان التجری حرام شرعاً، خب این رو ما اتفاق و اجماع آقایون رو در این مطلب نداریم و بسیاری از فقهای ما اصلا این بحث تجری رو مطرح نکردن. کتابای قدما رو ملاحظه بفرمایید، خیلی هاشون اصلا این رو ندارن و هیچ فتوای هم از فقیهی ما در این مورد نداریم مثلا مستقیما آمده باشه به عنوان یک مسئله شرعی به این بحث پرداخته باشن. این در کتاب خیلی از آقایون نیست، ولی ما در مواردی از فقه داریم که آمدن مطلبی رو آقایون بر اساس اون حکم را صادر کردن، حکم شرعی صادر کردن که تناسب با بحث تجری داره و شما از اون بحث میتونید حکم تجری رو هم بفهمید. از این جهت شخص استدلال کننده آمده که میخواد ثابت بکنه که اجماع فقها ها بر اینه که تجری حرامه. خب یکی از اون موارد اینه که اگر ما آمدیم و ظن به ضیق وقت داشتیم، مثلا کسی که گمان میکنه وقت نماز تنگه، و اینجا میگیم اگر شما ظن به این داشته باشید که وقت تنگ شده، باید سریعا شخص نمازش رو بخونه تا نماز قضا نشه. ولی اگر آمدیم و این شخص مخالفت کرد و نرفت نمازش رو نخوند، با اینکه میدونه مثلا به اندازه یک نماز 4 رکعتی فرصت برای نماز عصر داره، نمازش رو نمیخونه، آقایان فقها اینجا فتوا دادن که اگر چنین کاری انجام بده این معصیت کرده و حتی مستوجب عقوبت الهیه. بعد ادامهش دیگه فرق نذاشتن به این که خب اگر کشف بشه که مثلا وقت تنگ نبوده چی، اینو دیگه بحث نکردن، یعنی به اطلاقش گذاشتن. اگه قرار باشه به این اطلاق باشه، پس چه بعدن کشف بشه که اون گمانش موافق با واقع بوده، چه اونجایی که مخالف با واقع بوده، در هر صورت آقایون اینجا فرمودن که این شخص معصیت کرده. خب پس اون جایی که معصیتش معصیت صرفا اعتقادی باشه، مطابق با واقع نباشه، هم آقایون اینجا بحث معصیت رو مطرح کردن که اون صورت میشه صورت تجری. یک مورد دیگر هم آقایون دارن، بحث ظن به سفری که ضرر داشته باشه. گفتن سفری که ضرر داشته باشه این سفر حرامه و معصیته. نماز در سفر حرام هم میشه نماز کامل، روز هم بر این شخص میشه واجب. خب بعد دیگه بس نگردن اینجا، حالا قطع به ضرر داره که حالا ظن به ضرر داشته باشه فرقی نداره، در هر صورت این خوف به ضرری که هست، اگر این خوف به ضرر باید حتما واقعی باشه یا نه فقط در گمان من این ضرر وجود داره، واقعا چنین چیزی نباشه. مثلا فرض بکنید این گمان میکنه به این شهری که داره میره اینجا مثلا در دست داعشی هاست و این اگه اینجا بره احتمال خطر و مرگ براش وجود داره، ممنوع کردن این رو و اصلا دولت اعلام کرده که به چنین شهری فعلا سفر نکنید. این میخواد به اونجا سفر کنه، میگه حالا هستنم من میخوام سفر کنم، غافل از اینکه بیانیه که دولت داده برای 6 ماه پیشه و اصلا این دیگه اون معذوریت ها و اینا از بین رفته. خب این شخص هم رفت اونجا با این علم، باز باید نماز کامل بخونه، روزشو بگیره. آقایون اینو به نحو اطلاق گذاشتن، یعنی بحث نکردن که بعدش آمدیم و اینجا خلاف شد، فهمید که علمش مطابق واقع نبوده حکمش چیه، یه اونجا نمازش مثلا شکسته میشه، روزش هم باطل میشه یا نه. فرق نذاشتن بین اینکه این مصیبه با واقع باشه یا شخص خاطی هم دوباره همین حکم داره، اینم هم به نحو اطلاق گذاشتن. خب از اطلاقش استفاده میشه که در مورد تجری هم نظر آقایون اینه که تجری هم حرامه و معصیت انجام شده و مستوجب عقاب الهی هم هست. خب این بحث رو مطرح کردن، ولی در کتاب‌های مختلفی شما اگر ملاحظه بفرمایید این رو، حالا من آدرس‌هاش رو دونه دونه عرض می‌کنم. اولا این بحث اجماعی که اینجا ذکر شده با اون اجماع منقول، البته خبر واحد مستفیضم مطابق اون داریم که در این همین بحث مربوط به بحث این که شما میگید اگر موافق واقع نشود این عقاب ندارد، این عقاب دارد، این با اون جای دیگری که اجماع داریم بر این که این شخصی که عملش مطابق واقع نشده این عقاب نداره، اونجا با هم دیگه تعارض میکنه. یعنی میخوام بگیم اصل این اجماعی که در اینجا مطرح شده این مورد پذیرش نیست. چرا؟ یه عبارتی رو مرحوم شیخ توی رسائلشون دارن که بزرگایی حالا مثلا مرحوم شیخ باهایی همینطوره، مرحوم علامه هلی همینطوره، که در این بحث توقف کردن و حرمت شرعی در این که مثلا همین موردی که ایشون فرمودن ظن به ضیق وقت طرف داشته باشه، آیا باید حتما همون لحظه نمازو بخونه یا نه، اینجا بعضی آقایون حتی بزرگای مثل علامه هلی اینجا فتوا ندادن بر اساس این. بر فرضم که ما بگیم اینجا اجماعی وجود داره، میخوام بگیم که اجماع اگر هم باشد در اینجا میشه اجماع مدرکی. مدرکش چیه؟ در همین مواردی که اینجا مثال زده شد، در تمام این موارد ما بر اساس اون حکمی که مطابق با همین مسئله هست داریم حکم صادر میکنیم. اینو اگه بخواید تعمیم بدید به سایر موارد تجری، این تو دلیل ما نیست. دلیلی که آمده در خصوص ظن به ضرر در سفره، یا مورد اول در خصوص این که شما نماز رو وقت نمازی باشه در اون مورد دارین. اینجا هم آقای مفصل بحث کردن در جاهایی که دلیل داشته باشیم، مدرکی داشته باشیم، شما نمیتونید از اون یک چیز دیگری رو استنباط بکنید بعد اون رو تعمیم بدید به سایر موارد. این اول بحثه که اکثر آقایون این رو نپذیرفتن. شما الان آمدید از دلیلی که در ظن به سفر هست میخواید بگید که خب این ظن در سفر تجری بوده، بعد تجری که از اینجا استنباط کردید و به سایر موارد تعمیم بدید. این رو آقایون اکثرا نپذیرفتن چنین چیزی رو، و اجماعی که بخواید از این طریق ثابت بکنید قطعا اجماع مدرکی هست، یعنی اونجایی که بر اساس این مدرکی که در این مسئله بوده آقایون چنین فتوایی رو دادن. خب بحث بعدی این که اگر آمدیم و اجماع مستند به خود دلیل بود، اجماع میشه بحث تعبدی و بحث نظر رأی معصوم دیگه بر اساس اون میشه. البته ما جلوتر بحث اجماع رو انشاءالله مفصلتر بحث خواهیم کرد، ولی در اینکه این مسئله تجری رو بخوایم بگیم که این اجماعی هست، با توجه به اینکه اکثر آقایون تو مباحث اصولشون اینو خود همین بحث تجری رو مفصل بحث کردن و نپذیرفتن، این رو هم به صورت اجماع قطعا نمیشه این رو ثابت کرد. و این تا اینجای بس، برسیم به بس آیات و روایاتی که در این باب هست. مهمترین دلیلی که طرفدارای حرمت شرعی تجری آوردن، یکی بحث چند آیه از قرآن کریم هست و بعضی از روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده. خب یه آیه‌ای که در این باب هست در سوره بقره آیه 284 رو اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا داره و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. آیه دیگر در سوره مبارکه نور آیه 19، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. یه آیه دیگر هم که بهش استناد شده آیه 83 سوره قصص است، تلک الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. خب استدلالی که شده در هر سه مورد تقریبا یه جوره که آیه آمده در هر سه تا این آیات شریفه آمده روی بحث اراده دست گذاشته، یعنی اینکه شخص مطلوبش اشاعه فحشا باشه، اون چیزی که در نفس خودش انتوب دو ما فی انفسکم در نفسش چه حالتی داره رو این دست گذاشته. پس دست اون بحثی که آمده و نتیجهش هم که فرموده یعذب من یشاء یا لهم عذاب علیم، اینها رو آمده بار کرده بر چی؟ بر نیت بد. پس تکیه آیه بر نیت بده، عذاب رو هم مترتب کرده بر اون نیت بد، یعنی طالب اشاعه فحشا با اینکه فاعل بدیستیه. اینجا از آن بحث فاعله، فاعل بد که نیت بدی دارد یا قصد اشاعه فحشا دارد یا کسی که اراده کرده علو در ارض را لا یوریدون داشت، اراده کردن طلب اشاعه فحشا داشتن در نفس چیزی را، چیز بدی را مخفی کردن، تمام این موارد که برمیگرده به نیت فاعل، آیه میفرماید که اینها که نیت فاعل دارن گرچه اظهار بکنه یا نکنه این کیفر الهی رو به همراه داره. خب اگر چنین شد پس به حکم این آیات باید بگیم تجری موجب عقوبته، این از راه استحقاق عذابی که آمده در اون نتیجه بحث شده لهم عذاب علیم یا یعذب من یشاء، به قرینه اون استحقاق عذاب میخوام بگیم که اینجا حکمش پس میشه حکم معصیت، یعنی در واقع از راه برهان اینی پیش آمدیم که کشف علت از راه معلولش باشه، حکم شرعی میشه علت استحقاق عذاب دیگه، اینجا آمده استحقاق عذاب رو ذکر کرده پس اون علتش هم ازش به دست میاد که میشه حکم شرعی ما. خب این بحث آیات، یه سری روایات هم داریم که حالا من چند تا شو خدمت شما عرض میکنم تا بعد ادله آقایون که اینجا خیلی از بزرگان جواب دادن که حالا ما ادله مرحوم آقای خویی تو مصباح رو اونجا رو عرض میکنیم، مصباح الاصول رو آدرس شما خواهد یادداشت بفرمایید، مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 29 به بعدش شما یه دو سه صفحه بحث میکنه، جلد 2 صفحه 29 به بعد. ولی روایاتی که هست اینه، یه روایت داریم که میفرماید انما یحشر الناس علی نیاتهم، انسان ها بر اساس نیاتشون محشور میشن، نیت الکافر شر من عمله. روایت باب نیت رو ملاحظه بفرمایید خیلی زیاده و حالا ما چند تاشو عرض کردیم به عنوان نمونه فقط عرض میکنیم، یا اون روایت باب خلد که چرا مؤمن به صورت خالد در بهشت میمانه و اون کافر به صورت خالد باز در جهنم میمانه، اونجا باز روایتی داریم که حالا وسائل آدرسش رو عرض بکنم، وسائل هم جلد یکش اونجا جلد یک، حالا اون چیزی که اینجا تو نرم افزارها هست جلد یک صفحه 48 میشه باب 5 حدیث 5، دوباره ابواب باب جهاد جلد 11 صفحه 113 هم دوباره باز روایات در این زمینه هست که این حالا این روایتی که عرض کردیم انما خلد اهل النار فی النار چرا خالد میشن، لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یأس الله ابدا، اگر در دنیا به طور خالد میماندن اینا دائما خدا رو معصیت میکردن، و از اون برم کسانی که اهل بهشتن اینا هم در نیتشون این بوده. خب بس رو برده پس بر روی نیت، یعنی تمام ثوابی که در آخرت بهش میدن به خاطر چنین نیتی، یا روایات دیگری که در این زمینه داریم، یه روایت هم داریم این رضایت به فعل قوم، الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم و علی الداخل اسمان، اسم الرضا و اسم العمل، دو تا گناه داره، یعنی هم اون رضایت و هم اون عمل هر دوش معصیت براش نوشته میشه، و این شخصی که راضی شده به فعل قوم این به اندازه همون خود رضایتش معصیت براش نوشته میشه. خب اینها روایات متعددی که هست در مورد اینکه نیت خوب و نیت بد مستوجب ثواب و عقاب هست، پس معصیت و ثواب به خود بحث نیت هم تعلق میگیره که انشالله حالا جوابی که آقایون دادن که حالا مورد پذیرش هست یا نیست این انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهری، اگر مطلبی هست من میشتم.
آقایون اگه نظری دارید بفرمایید. یه خدری هم با این بحث امروز که شما سوال کردید مثل بله یکی از مسائلی که واقعا همینطوره، کسانی تعمدی ندارن ولی عملا این با بلوتوس این نمیشد با این منتقل بشن،
نشد.
خب باید شما این ضبط رو با آقای تاها بگید داره شما درست کنن که فعال. بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته ای هست که اینجا حالا هم در بحث اصول مهمه و هم در فقه میاد جلو، که بعضی از نظرها و بیاناتی که اون آوردن بحث تخلف این شخصه، تخلف که میکنه، انقیاد که داره خوبه، ولی تخلف که کرد همه آثار میره روی تخلف. آیا واقعا در نظر خداوند متعال اینه کسی اگر تجری آمد یک کاری را انجام دید، این واقعا تخلف کرده یا تخلف نکرده؟ یه تکلیفی از ناحیه خدا داشته که اینا انجام نداده. و از ببریم روی اصل تخلف که داره تخلف میکنه یادم یا تخلف نمیکنه. از مضمون روایات همینطور که فرمودند و آیات اینه که نه، این آدم تخلف کرد. از مجموع اینا اینی میفهمیم که این آدم متخلفیه، در خلاف میکنه اون چه وظیفش هست انجام نداره. اگر ما این باب تخلف اینجا در رابطه با متجری قبول کردیم، دیگه تردیدی در اینجا نباید داشته باشیم. بالاخره ملاک اینه که امر الهی را تخلف کرده، حالا مطابق با واقع در بیاد یا نیاد اون داره به این جهت نداره، یه امر جدایی داره. حالا آقایون اگه مطلبی دارید
حالا اون چیز کنید اون قدر
علم
السلام علیکم. من الان وسط درس هستم، ببخشید بعد درسم تمام شد. خدا خیلی کار خوبی کردم، خیلی من بله بله اونم میره میگه بله. خدا حافظ شد. خدا حافظ. خب
بفهمید سر روایتی هم هست از اون ور که صرف نیت
انجام میدهیم.
بله صرف نیت عقاب نداره، یعنی قصاص قبل از جنایت مرحب.
احسنتم. این مسئله خیلی مورد نظر بزرگان هست که ما باید ببینیم این روایات اینجوری داریم یا نداریم، و ثانی اگه داریم معناش چیه و مطلب شما هم درسته. همینه، داریم روایاتی داریم که اگه تخلفی کرد و نیتش بود خداوند مؤاخذش نمی کنه. روایت خاصه ای داره تعداد اینا جمع آوری می کنید و بعد می بینید که این چی بود.
استاد نما کنید اینجا که
آقای سیفالایی تمام شد دیگه.
بله
اینجا که تو رفت